بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 60، تاریخ 10/12/1392. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مستحضرید که موضوع بحث ما، محضر مبارک شما بزرگواران، در این مسئله بود که اگر کسی جاهل به موضوع بود، نسبت به نجاست در بدن و لباس و با همین حالت نماز به جای آورد، چه حکمی دارد؟ خب ما عرض کردیم خود این بحث دارای شاخه های مختلفی است. گاهی انسان عالماً آمدن با همین وضع وارد نماز می شود، گاهی جاهلاً بالحکم وارد نماز می شود، جاهلاً بالحکم هم گاهی جاهل قاصر است و گاهی جاهل مقصر. جاهل مقصر هم گاهی ملتفت است و گاهی غافل. فرض سومی که مطرح کردیم و الان بحث پیرامون اون فرض سومه، این بود که اگر کسی جاهل به موضوع بود، در جاهل به موضوع وظیفه چیست؟ در ذهن و ذکر دوستان فاضلمون هست که گفتیم 4 قول در مسئله وجود دارد. قول مشهور که جناب سید ما مرحوم سید محمد کاظم یزدی که همراه بودن با مشهور، این بود که اگر کسی جاهلاً بالموضوع وارد نماز شد و بعد متوجه شد، این فرد نه نیاز به اعاده در وقت دارد و نه قضاء خارج وقت. قول دوم در مقابل این قول بود و معتقد بودن بالاعادت مطلقا، یعنی چه در وقت چه در خارج وقت باید اعاده کنند. قول سومی در اینجا داشتیم که حالا بهش میپردازیم، قول به تفصیل هست و اون قول به تفصیل هم وجهشو بیان میکنیم و بیان کردیم قبلا به تناسبی. و قول چهارم هم باز قول به تفصیل، منتها قول دوم که قول به تفصیل منسوب الی شیخ و عبارتش رو قبلا بیان کردیم، و قول به تفصیل دوم مربوط به شیخ مفید ماست رضوان الله تعالی علیه. قول دوم، پس قول اول تقریبا با همه کر و فرهایی که داشت محضر مبارک دوستان به پایان رسید و اون قول عبارت از این بود که نه در وقت اعاده لازم است و نه در خارج وقت بفرمیدا قضا لازم هست. این را خدمتتون گفتیم. اون دو تا روایت متعارض را هم محضر مبارک دوستان بیان کردیم و در نتیجه اون دو تا روایت نتوانستند مانعیتی نسبت به بحث ما داشته باشند. اما قول دومی که در اینجا وجود دارد قولی بود که میگفت مطلقا اعاده لازم هست. این قولی که میگفت مطلقا اعاده لازمه در مقایسه با اون چه ما در اینجا عرض شود خدمت شما بین که بیان کردیم دیگه وجهش کاملا برای فضلا روشن شد که جایی برای این سخن باقی نمیماند که بگوییم مطلقا عاده لازم است. نه، ادله قاطعه ما دلالت کرد که عاده لازم نیست. روایات را هم خوندیم، تنها مشکل سر راه ما اون دو روایت وهب ابن عبدربه و روایت ابی بصیر بود که اولا خود این دوتا روایت ولو از نظر سند مشکل نداشتن ولی از نظر دلالت علمای ما را در حیث و بیس قرار داده بودن، ولذا بعضی حذف، بعضی اضافه و بعضی تبدیل در بعضی از فقرات روایات معتقد شده بودند تا به روایت تازه سر و صورتی داده بشود. خب الحمدلله رب العالمین. فتلخص یه لحظه من حرفم تمام نشد، اجازه فرمید. فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا، که ما هم بر اساس نظر مشهور همین نظر را داریم که شخص جاهل به موضوع نیاز به اعاده در وقت و قضاء خارج وقت ندارد. اما پاسخ فرمایش شما را ما قبلا هم عرض کردیم، لم یسم قائله، قائل این قول شناخته شده نیست. ما همون روزای اولی که عرض کردیم گفتیم قول اول قول مشهوره، قول سوم که قائل به تفصیلا و الان بهش میپردازیم قول جناب شیخ هست و عبارتهایشون را هم بیان کردیم، و قول چهارم که باز قول به تفصیل قول شیخ مفید و شهید اول در ذکراست، عبارات این بزرگواران را هم محضر علما بیان کردیم. در نتیجه قول دوم که میخواد بیاد به این مسئله را مطرح کنه که آقا اعاده لازم است، قضا لازم است، ما عرض میکنیم اون ادلهی که ما اقامه کردیم بر مسئله عرض شود محضر شما بین که عدم لزوم اعاده، عدم لزوم قضا، ما را کفایت میکند که نوبت به این قول دوم نرسد. اما قول به تفصیلی که جناب شیخ طوسی ما، که اینها از بزرگان ما هستند انصافا برای احیاء شیعه، احیاء حوزه های علمیه، چه مرارت هایی که به جان نخریدند، در بغداد خانش رو آتش میزنند، کتاب خانش رو متعصبین آتش میزنند، همین بساطی که امروز تکفیری ها دارن اون روز هم به گونه مخالفین شیعه و مخالفین علماء شیعه جدی حضور داشتند. شیخ با اون عظمتش ناگزیر می شود از بغداد به نجف بیاد، اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. آمد به نجف، پایه‌گذاری کرد حوزه بزرگ نجف را، و این حوزه‌ای که امروز ما می بینیم بخش قابل توجهی مرهون برکات شیخ طوسی است، به ایشون اومد اونجا را احیا کرد. خب نمیدونم تفصیل شیخ طوسی تو ذهن یکی از دوستان هست چی بود؟ تفصیل شیخ طوسی کسی هست تو ذهنش؟ بزرگوار من ثبوت از تفصیل نکردم. تفصیل با صاد یه لام، تفصیل یعنی شیخ طوسی که قائل به تفصیل شدند. عرض شود که یکی از ائمه جمعه که کلیپش هم پخش کردن، شما هم شاید شنیده باشید، این تو صحبتاش میخواست بگه محبت منتها کمی کشید، گفت محبت، یه مرتبه گفتن صلوات بفرستید. برای محبت شروع کردن خلق الله صلوات فرستادن، فکر کردن آقا میخواد کلمه نام زیبای محمد را مطرح کنه. بله، بین تفسیر، بله، تبیان شیخ که علی الرأس و العین انصافا کتاب تفسیری ارزشمندی است، نه تفصیلی که جناب شیخ قائل شدن، بین چی و چی تفصیل قائل؟ احسن، تفصیل قائل شدن بین اعاده در وقت و عدم قضاء خارج وقت. خب ما با توجه به مطالبی که مطرح کردیم، چون اگر یادتون باشه، که یادتون هست، اون دوتا روایت متعارضی که آورده بودن در حقیقت مستند همین قول به تفصیل بود. اون دوتا روایت متعارض دقیقا مستند قول همین تفصیل بود، منتها ما زودتر مسئله را مطرح کردیم و بیان کردیم و اونا میخواستن با وجود این دو روایت قصه جمع را درست کنند بین اون روایات و بین این روایات، و بگن روایاتی که میگوید اعاده و قضا لازم نیست، حالا یا به تعبیری که جناب صاحب جواهر داشتن که ما اجماع داریم که قضاء خارج وقت لازم نیست، پس اون روایات عرض شود خدمتشون مین که اون جایگاه را پیدا کنن که قضاء لازم نیست، و این دوتا روایت متعارضم که اصرار بر اعاده داشتن بگیم مقصود اعاده در وقت است. خب ما با توجه به بحث مستوفایی که محضر دوستان فاضلمون عرض کردیم، هم روایت وهب ابن عبدالرب و هم روایت ابی بصیر، دیگه جایی برای تفصیل جناب شیخ طوسی که بخواهند تفصیل بدهند بین اعاده در وقت و عدم قضاء خارج وقت باقی نمی‌ماند. منتها به یه مطلب هنوز نپرداخته ایم و آن تفصیل جناب شیخ بفرمیدا مفید است. یعنی به تعبیر روشن‌تر عرض بکنم، اون چه ما تا کنون به نفع مشهور استدلال کردیم هم پاسخی بود، خواهش میکنم دقت کنید، هم پاسخی بود نسبت به کسانی که مطلقا قائل به اعاده بودند، و هم پاسخی بود نسبت به تفصیل شیخ طوسی بین وقت و بین خارج وقت. اما سوال این است که جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف که این بزرگ هم حق بزرگی دارد به گردن ما، انصافا سید رضی و سید مرتضی تربیت یافتگان مکتب شیخ مفیدند، شیخ مفید خوابی دید که صدیقه طاهره فاطمه زهرا دست حسن و حسین را گرفته آمد پیش شیخ مفید و فرمود که علمهما الفقه. این در تعجب موند که این چه خبر است، چه داستانی است. فردا صبح دید مادر سید رضی و مادر سید مرتضی آمد پیش شیخ مفید و فرمود علمهما الفقه، دیگه اونجا تا آخر خط را خون که این دو به منزله حسن و حسین هستند، ولذا هم مکانت سید رضی مکانت بالایی است و هم مکانت سید مرتضی که جریانشون هم خیلی عجیبه، پدرشون فوت کرد عرض شود خدمت شما، بین که بعد یه قرآن نفیسی باقی مونده بود، حالا تو تقسیم بین کی و کی، گفتن بریم پیش استاد تا قضاوت کنن. استاد گفت من چند تا سوال دارم، هر کدوم به سوال من پاسخ دادید قرآن مال اوست، کدام یک از شما به تمام واجبات عمل کردید؟ هر دو دستشون بلند کردن. کدام یک از شما به همه مستحبات عمل کردید؟ هر دو دستشون بلند کردن. کدام یک از شما محرمات را ترک کردید؟ هر دو دستشون بلند کردن. و بالاخره کدام مکروهات را ترک کردید؟ کدام مباح را انجام ندادید؟ مباح را انجام ندادید. تردید از من سید رضی یا سید مرتضی، دستشو بلند کرد گفت من مباح انجام ندادم. استاد گفت آب نخورده ای، غذا نخورده ای، استراحت نکرده، اینا مباحاته. گفت چرا؟ همه اینها را انجام دادم ولی نبع ما انه مباحون، بلکه رنگ عبادت بهش دادم به اعتبار اینکه توان بر عبادت پیدا کنم آب خوردم، غذا خوردم، استراحت کردم. ببینید، گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. ما چطوری درس میخونیم، چطوری عمل میکنیم، و اونا چگونه بودن. خب اذیتتون نکنم. جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه قائل شدن، این شکلی تفصیل قائل شدن، بین شخص شاکی که فحص کرده چیزی را پیدا نکرده، نجاستی را پیدا نکرده و مشغول نماز شده، و بین شخص شاکی که فحص نکرده، بررسی نکرده، آمده وارد نماز شده است. ایشون فرموده نسبت به شخص شاک فحص کننده قضا و عادل لازم نیست، ولی کسی که فحص نکرده، بررسی نکرده که ببیند تو لباسش نجاست هست، تو بدنش نجاست هست یا نیست، و با همین ترتیب و کیفیت وارد نماز شده، یجب علیه اعادت والقضا. خب سوال این است که مدرک جناب شیخ مفید و شهید در ذکرا چیه؟ به چه دلیل آمدن تفصیل قائل شدن بین شاک فحص کننده و بین شاک غیر فحص کننده؟ میگن اینا به یه روایاتی تمسک کردن. من روایت اول که صحیحه زراره است، محضر مبارک دوستان میخونم، بعد ببینیم این دلالت روایت برای تأیید جناب شیخ مفید تمام هست یا تمام نیست. روایت را بارها شنیدید، خوندید، منتها در هر جا به تناسبی از روایت استفاده شده و استدلال شده. قلتو یعنی للامام علیه الصلاة والسلام، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، میگه اگر گمان کردم که نجاستی به لباس من اصابت کرده، ولم اتیقن ذلک، اما به سرحد یقین نرسیدم، فنظرتو، همون شاک فاخص، فنظرتو، نگاه کردم، فلم ار شیئا، چیزی را نیافتم، ثم صلیتو، بعد نماز خوندم، فرأیتو فی، دیدم عجب، آستین سمت چپ من، آستین سمت راست من، عرض شود متلوث شده به نجاستی، خونی، چیزی، عذره انسانی و امثال زاله. قال اینجاست، تغسله ولا تعید الصلاة. تغسله، معنای تغسله یعنی این که الان میشویش چون میخوای نماز بعد بخونی، طبیعتا دیگه با لباس نگی که حالا یکیش که رب به اون میشن برود، نه، تغسله، اونجا را میشویی، اما لا تعید الصلا، این نمازی که خونده ای که کنت ظانن، کنت شاکن، فنظرت، فلم ترفی شیئا، مثلا اینجا میشویی و اعاده لازم نیست. و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 37 از ابواب نجاسات حدیث 1. خب توضیح داده شد و روشن شد که چگونه به این روایت استدلال شده که فرق است بین شخص فحص کننده و بین شخصی که به فرمیدا فحص نکرد. یعنی گفتن مفهوم فإن ظننت أنه قد أصابه، ببخشید، ولم أتيقن، عرض شود خدمتون این که ذالک، فنظرت و فلم ثم صلیت فرأیت فی، قال تغسله ولا تعید الصلاة، یعنی اگر گمان کردی که نجاست رسیده و یقین پیدا نکردی و نگاه کردی چیزی را نیافتی، نماز خوندی و بعد یافتی، معناش عاده لازم نیست، معناش این میشود که اگر نه چنین خبرایی نبوده، نگاهی فحصی بررسی نبوده، عاده لازم است. گفتن هذا دلیل الا مدعانا شیخ مفید، که نگاه کنید حضرت روی این نکته فرموده لا تعید الصلاة، یعنی چی؟ یعنی نمازی که بفرمایید قبل اون، قبل از ورود به اون فحص از ناحیه مصلی انجام شده باشد، اینجا اعاده لازم نیست ولو با لباس نجس نماز خونده باشد. بله جان، حالا عرض میکنم، یعنی اینا روی کلمه فنظرت، حالا میرسیم، خیلی عجله نکنید، هم به روایت میرسیم، کمی عجله نکنید، ما حرفه اونا را حقش ادا کنیم بعدم برسیم به خود. سوال این است که آیا این روایت تمامه یا تمام نیست، حالا منهای اشکالی که بزرگوار فرمودن. ما عرض میکنیم این روایت تمام نیست، زیرا در صورتی می شود به روایت تمسک کرد که روایت ذیلی نداشته باشد، یعنی روایت تا همینجا تمام بشود. چشم‌پوشی می کنیم، می گیم اگر احیانا کسی شاک بود، زان بود، هرچی، ولی روایت یک ذیل دارد، ذیل روایت را نگاه کنید، اون ذیل روایت اجازه نمی دهد که ما چون این تفصیل را در اینجا مطرح کنیم. ذیل روایت این است: فهل علی این شککتو فی انه اصابه شیئن ان انظر فی، فقال لا ولکنک انما ترید ان تذهب الشک یا تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. راوی سوال میکند آیا اگر من شک کردم در این که اصابه شیئون عرض شود، آیا وظیفه من هست ان انظر فی؟ اونجا جریان ظن بود و عدم یقین بود و نگاه بود و حضرت اونچنان فرمود. اینجا سوال میکند که اگر من دچار شک شدم که آیا به لباس من نجاستی اصابت کردی یا نه، هل علی ان انظر فی؟ لازم من لباس مبارسی کنم؟ فقال لا ولکنک انما ترید، نه لازم نیست، ولی گویا تو میخوای شک را به کلی که در نفست به عنوان یک حالا وسوسه و امثال ذالک ایجاد شده این را برطرف کنی، وگرنه فی حد ذاته اگر احیانا کسی شک داشت لازم نیست بفرمایید نگاه کند. و حال اینکه اصل استدلال جناب شیخ مفید شاک فحص کننده بود، ایشون امام در زیلین میگه اصلا اگر شک داری نگاه کردن لازم نیست. بعد چگونه ما میتونیم تفصیل قائل بشیم بین کسی که شک داره و فحص کرده بگیم عاده لازم نیست، و بین کسی که شک داره و فحص نکرده بگیم عاده لازم است؟ اصلا حضرت میفرماید زمانی که تو شک داری فحص کردن بفرمایید لازم نیست، نیم که اگر شک کردی و فحص کردی چنین، حضرت میگه نیازی نداره چون تو یقین داشته ای، الان هم شک داری، قاعده به تو میگوید که نه. حالا بازم نکته دارد، هنوز عجله نکنید. ما اگر این ذیل رو ملاحظه کنیم، عرض شود محضر شما به این که ذیل همون روایت قبل هست، جایی برای تفصیل که در کلام جناب شیخ بود باقی نمیماند، چون مستفاد از این ذیلی که در اینجا هست عرض شود خدمتون این است که تنها فایده‌ای که مترتب بر نظر کردن هست خصوص از بین رفتن شک انسانه، که حالا انسان تو نفس چیزی واقع شده دیگه خیالش میخواد کاملا بفرمایید راحت بشود. مولا مترتب نکرده بر نظر و فحص عدم اعاده را، بلکه امام علیه السلام بر نظر و فحص در فرض شک تنها مترتب کرده که اون وسوسه و شکی که در ذهنت بود مرتفع می شود، وگرنه لازم، چون حضرت با صراحت میگه فقال لا، یعنی لا یحتاج ان تنظر فی لباسک، ولیکن نکه اینما تورید، بله حالا دلخواهی خودتو میخوای شکی را برطرف کنی. حضرت نگاه کردن و نظر کردن را برای رفع شکی که در ذهن انسان حاصله اگر احیانا لازم باشه، نه برای ترتب کردن اعاده یا عدم. خوب روشن ها؟ اصلا اعاده و عدم اعاده را حضرت بر نظر کردن مترتب نکرده است، صرفا برای از بین رفتن وسوسه و شکی که در نفس مصلی هست، نه عدم اعاده. بله حضرت نفرموده بله اگر احیانا تو اعاده کردی، بعد مثلا تو نظر کردی اعاده لازم نبود، که عبارت مثلا اینطوری بود لکنک انما تورید، یعنی انما تورید از نگاه کردن که تکلیف اعاده به گردن تو نیاد. این که حضرت نفرموده، فقط فرموده این وسوسه ذهنیت میخواد برطرف بشه. خب شده دیگه، تمام. خب عرض شد خدمت شما بین که علاوه بر این شما فرمایشی دارید. چه سوالی؟ شما اجازه بفرمایید سوالی که سوال دوم خودش یه فقره مستقلی است، توجه فرمایید. بله نه فقره دو نوع سواله، سوال اول این زنن تو، سوال دوم این شکک تو. خب بله حضرت می‌فرماید در فرض زن اگر احیانا نظر لازم باشد خوبه. مورد بحث ما کجاست؟ شک کس یا زنه؟ خدا خیر، پس محل بحث ماست. این شککت انه اصابه شیء ان انظر فی قال لا، یعنی حضرت میگه اصلا نگاه کردن لازم نیست، تا چه رسد بر این که بر نگاه کردن ما اثر مترتب کنیم که عبارت از اعاده یا عدم اعاده باشد. حضرت میفرماید نظر لازم نیست، تنها شما یه وسوسه ذهنی دارید میخواید با این نظر کردن وسوسه ذهنیتونو برطرف کنید. اصلا مقوله عاده و عدم عاده اصلا اینجا نیست، چون اصل نگاه کردن لازم نیست. تا شیخ مفید مواب بفرماید رضوان الله که اگر شاک نظر کرد عاده لازم نیست، اگر نظر نکرد شاک اصلا نگاه کردن نیاز ندارد، تا بگوییم اگر نظر کرد چی میشود و اگر نظر نکرد چی میشود. روشن شد؟ خدا خیرتون. حالا دیگه منظور که در مقابل هم قرار بگیره دیگه استدلالا درست نیست، نقطه مقابل هم قرار گرفته، فاضل معاصر خوب دیگه نداره. نه دیگه آخه چه توجیهی است حضرت عالی؟ شما بزرگی وار آقای من، موقعی که زن را جداگانه ذکر میکنن، شک را هم جداگانه ذکر میکنن، هیچ آدم دقیقی نمیگه که این شک کم اعم است از زن و شک. کی این حرف رو میزنه واقعا؟ معیدید دیگه. خب شما طوری صحبت میکنه آدم خیال میکنه دعوا داره. خب جواب این درست شد یا نشد؟ میگم چون زن را جداگانه ذکر کرده، شک را جداگانه ذکر کرده، وجهی نداره که ما شک را اهم از زن و شک بگیریم. این جواب شما. شما بفرمایید. خب کسی بنا نبود بگی نادرسته. خب خب راجع به زن نه نهایت نمی کنم. خوندم چند بار. در چه فرضی فاضل معاصر؟ خدا خیرتون بده. تفصیل جناب شیخ مفید مربوط به زن یا مربوط به شک؟ این دیگه رفتید آسمونا داری صحبت می‌کنید، روز زمین صحبت کنید با ما. من عرض میکنم تفصیلی که از جناب شیخ مفید ما عرض کرد، خوب دقت کنید، حرف خودت فراموش کن حرف منو گوش بده. تفصیلی که از جناب شیخ مفید ما نقل کردیم، ایشون میگه زان فاحص یا شاک فاحص. شاک. پس اون بخش اول روایت اصلا مشمول بحث ما نیست، درسته؟ دیگه سوال نیست. بابا بخش اول استنباط درست، لات و اید و صلات مفهوم هم داشته باشد، هیچ جای بحث نیست. محل بحث ما بخش اول نیست، محل بحث ما بخش دوم. خواهی این درست هم درسته دیگه، ما هم میگه درست. بسیار، حالا آقا بعد این مدت میگن درست. عرض شود محضر شما به این که ثانیاً نکته مهمی که هست، خوب دقت بفرمایند فضلای معاصر ما، این صحیحه جناب زراره رضوان الله تعالی علیه، اینها هم حق بزرگی به گردن ما دارن، چون اگر اینا نمی رفتن، سوال نمی کردن، پرسش نمی کردن، کلام را از امام نمی گرفتن، امروز وسائل ما، کتب اربعه ما خالی خالی بود، چون شرایطی که ائمه ما داشتند و وضع اونا، اینا مرتب کارشون، اینا اینطور هم نبوده که مثل ما باشن که عمامه و عبای و قبای و مجهز برای همین کارا، نه، یکیشون مغازدار بوده، یکیشون چه بوده، منتها اینها در خدمت دین خدا، در خدمت روایات اهل بیت کارشون این شکلی بوده، لذا بعضیشون بزاز بودن، بعضی مشاغل دیگری داشتن، یعنی در کنار اون مشاغل تو این جهات هم حساس بودن و صحبت میکرد. ثانیاً و ثالثاً این صحیحه. حالا من که عرض میکنم، من مگه گفتم شاگرد امام نبودن؟ حرف من مناشی نبود، گفتم مثل ما نبودن که تمام وقتشون طلبگی و درس و بحث باشه، کارهای دیگه هم داشتن، شاگردی هم میکرد. ثالثاً این صحیحه مشتمل است، تمام کردم، بر تعلیل برای حکم به عدم اعاده. خیلی جالبه، و اون تعبیر این است: لأنک کنت علی یقین من طهارتک. پس سیر روایتو نگاه کنید، چرا حضرت این شکلی می فرمایند که لا تعید الصلاة و امثال ذلک و همه این موارد، زیلی حضرت داره لأنک کنت علی یقین من طهارتک، روشنه که مقتضای تعلیل این است که حکم دارمدار این تعلیله که سبب عدم اعاده نه نظر کردن هست و امثال ذلک، سبب عدم اعاده استصحاب طهارت است. حواسا اینجاست، سبب عدم اعاده با زیلی که در آخر دارد لأنک کنت علی یقین من طهارتک، حتی اون فرض زن و امثال ذلک، اونم مترتبه بر، یعنی اگر کسی بگه اون بخش اول تازه مربوط به نظر و فحصه، ما میخوام بگیم حتی بخش اولم مربوط به نظر و فحص نیست، که اونجایی که پای زن بود، پای شک که نشسته پاک بود، اونجایی که پای زن مطرح بود مترتبه بر نظر و فحص نیست، بلکه جان کلام برای لا تعید و سلات لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت. این فشککت اینجاست که فرمایش ایشون میتونه درست باشه که اهم از زن و شکه، فشککت اینجا میتونه اون معنای اهم باشه یعنی حتی اون فرض اولم که زنه، نه از باب این که بله نظر تو لم ار شیئن این ملاک عدم عاده باشد، ملاک عدم عاده لأنک کنت علا یقین، یعنی یقین سابق که نجاستی در کار نیست، شک لاحق و بنا لا تنقذل یقینه به شک، بل انقذه به یقین آخر، بماند تا فردا.